بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. هر انسانی دارای حالی هست، یک حال حاضری دارد که این حال ثمره حیات خودش بوده، برخلاف اینکه شاید تصور کنه از یه مسائل بیرونی بهش رسیده. این حال ثمره زندگی بوده که خودش کرده تا به حال، که اینو تو جلسه گذشته بحث کردیم که حالات انسان ثمره یا ظهور نوع حیات انسانه، انتخاب انسانه. حالا این حالی که انسان داره، مطلب بحث این جلسمون اینه که هر زندگی یه حالاتی رو میاره. حالا این حالی که در صحنه است خودش مبدأ بسیاری از نگرش هاست. به زمان دقیق تر که مربوط به این جلسه دوم بحث است، اون حالی که انسان از زندگیش بهش دست داده میشه مبدأ بسیاری از سوالاتش، بسیاری از مسئلاتش، بسیاری از اعتراضاتش. برگردم یه خط عقب‌تر، این حال میشه مبدأ نگرش، این سر جاشه. و چون بحث ما بحث سواله، میگیم حال میشه مبدأ سوالات. اون نگرش رو داشته باشین که نگرش من به ذاته در من به وجود میاد یا نگرش یه ظهوره. نگرش یه ظهوره. خب مبدأش چیست؟ چیست؟ حال انسان. سریع مثال بگم، مثل اینکه یه کسی حالش بده، بعد فقر بهش دست میده، بعد یه سوال براش پیش میاد، چرا فلانی داره من ندارم؟ حالا فلانی گاهی مسئول، نه چرا مسئول این سوار این ماشین ها میشن؟ دقت کردین؟ این مبدأ این سوالش حالش بود، چون وقتی حالش خوبه براش سوال پیش نمیاد. در صورتی که سوال اگر علمی باشه ربطی به حال نداره، به ذهن ربط داره. ما توی همین حوزه روان یا مشاوره نمیتونیم صریحا بگیم به کسی که سوال میکنه مبدأ این سوالت حال توه. پس قدر این جلسه رو بدونید، چون دیگه نمیشنوید. شما ما هیچ کس نمیگیم که این سوال مبدأش حال تو، نه. از قدر این جلسه رو بدونید، چون فقط اینجا گفته میشه، چون با کسی صحبت نمیکنیم، کلی داریم صحبت. پس مبدأ بسیاری از سوالات حال انسانه، مبدأ نگرش انسان حال انسانه. مثالش هم که گفتیم، حالش بده، فقر بهش دست، نه فقر بهش دست داده حالش بد شده ها، نه، حالا اینو جلوتر عنوان کن. حالش بده، فقر بهش دست داده، براش سوال پیش میاد چرا اون وضعش خوبه. یا تو علم، حالش بده، ضعف تحصیل و علم و اینا بهش دست داده، چرا اون رو اینقدر دورش شلوغه، چرا اون رو اینقدر قبول دارن، چرا اون کتاب اینقدر فروش میره. دیگه اینا رو بگیرن. بس سوال یا از سر جهل که میخواد به حقیقت برسه معمولا کمه، چون هم سوال از علم خیزد، هم جواب همچنان که خار و گل از خاک آب، تقریبا خار گل همون گله، یعنی تقریبا اون کسی که سوال داره تو شأن علمه. خب کمه سوال، یا از سر علمه یا از سر حالته، که بس ما اینه. عموما سوال ها، اعتراض ها از سر حالته، برای همینم به پاسخ میرسن تغییر نمی کنن. در صورتی که سوالات علمی وقتی به پاسخ میرسه صواب چون که به مقصد رسید پیاده شود. حرکت النفس من المبادی الی المرادی، یعنی همین، یعنی اون کسی که حرکت العقل، کسی که در پی سوال علمی باشه عقلش حرکت میکنه با سوال، از مبدأ به مراد میرسه. وقتی به مراد رسید رسید دیگه، حل شد واسه همیشه برش. ولی چرا الان در عصر ما عموما سوال ها هی تکرار میشه به زبان های مختلف؟ چون سوال ها از سر حالته. یه چی تو پرانتز بگم، خوش به حال کسی که دعا کنیم خدا به ما هم بده، خوش به حال کسی که میتونه تشخیص بده حالتشو. حالا تو بحث من کمی بازش میکنم، و خوش به حال کسی که میتونه تشخیص بده حالت بقیه رو بدون که بگه این از حالتش بود، نه از من بدش میمد، نه کینه ای داشت، نه چیزی، حالش بده پس من اصالت نمیدمش. چون حالش خوب میشه این چیزاش هم حل میشه. این پنس بس. حالا تو این چیزی که مبتلا بهه، سوالاتی که از سر حالت هست، یه حالت شیوع داره. خواهیم بگیم عموماً سوال ها از سر حالته، یه حالت عمومیت داره. چه حالتی؟ احسن به شما. چه حالتی؟ بونکی پوچی؟ پوچی. اون حالت که شیوع داره حال پوچه. یه حالتی مثل پوچی عموما سوال ها به حسب اون حالته که این حالش پوچه. این دیگه نمیگه حالش بده، تو محاوره میگیم حالش بده، ولی تو فلسفه باید این حال بد یعنی چی؟ یعنی دلش گرفته، فقدانی رو داره تحمل میکنه، فراقی رو داره تحمل میکنه، موفق نشده، اذیتش کردن. میگه نه نه هیچ کدوم، هیچ کدوم. پوچه، خودش رو پوچ کرده تو اون مسائلات دیگه، دیگران دخیل بودن، یه زندگی کرده که الان به پوچی رسیده. حالا یا میدونه یا نمیدونه. بگید عموما میدونن یا نمیدونن؟ پوچ میدونه پوچه عموما؟ نمیدونه دیگه. فقط میدونه چی داره؟ الان گفتی نمیدونه. من یه چی باید بگی؟ نمیدونه. خوبین؟ چی رو نمیدونه؟ خب که نمیدونه پوچ هست یا نه؟ خب وقتی نمیدونه یه چی دیگه رو میدونه. چی میدونه؟ فقط میدونه سوال داره. بعد وقتی میدونه سوال داره میره در پیه ایتیکت. خیلی قشنگ اون بر یکی اینجوری کرد، گفتم میره در پیه، گفت هر چی تو بگی. میره در پیه جواب. جوابو بهش علمی میدن یا نه؟ بگو آره. فایده داره؟ نه. بعد میگه من گشتم نبود، نگرد نیست. برای خودش در مورد علم هم نظر میده، در مورد کتاب نظر میده، در مورد یک خط علمی نمیتونی نظر بدی. بیان فرده تو نمیتونی، کسی که پوچه نمیتونه در مورد یک کلمه نظر بده. یک کلمه، یعنی اگه یکی صادقانه بلند شو بگه من الان در حالت پوچی ام، بیاد وسط من باش بازی رو شروع میکنم، ببینم میتواند انسانی که در حالت پوچی است یک کلمه نظر بده. یک کلمه، هر کلمه رو بگه، خودش انتخاب کنه. بهتش میزنه چون نمیدونه الان تو چه منجلابی قرار گرفته. حالت غی، گرداب حائلی که داره میچرخونتش، یا پرتش کنه یا بکشتش پایین. درستشو بگم، یا پرواز کنه خودش یا پرواز نکنه و بره پایین. گرداب حائلی است که هیچش کرانه نیست، یعنی موج نداره به طبیعت خودش رو به کرانه بره. گرداب حائله، حائلم حائلم حائل. اگه تلاش نکنه هی میره پایین، یه دور دیگه میره پایین، یه دیگه میره پایین، که حالا تو متن خوندین یه به جایی میرسه که یأس میگیرتش. یأس پوچی نیست، یأس اوج پوچیه، کمال پوچیه. خب پس یه حالت اون حالتی که شور داره حالت پوچیه که مبدأ بسیاری از سوالات مثل همین که او چرا داره اینجوری. عرض کردیم گذشته که احساس پوچی یعنی اینکه بودنش براش خوشایند نیست. دقت کنید یعنی چی بودنش براش خوشایند نیست. حالا کسی که حالت پوچی داره بودنش براش خوشایند نیست، سوال چی براش پیش میاد؟ متن رو خونده باشین دقیق جواب بدین. کسی که حال پوچ داره یعنی چی؟ یعنی بودنش براش شیرین نیست. وقتی بودنش براش شیرین نیست سوال پیدا میکنه. چه سوالی براش پیش میاد؟ آفرین به شما، باریکلا باریکلا. چرا خدا منو خلق کرد؟ عموما این سوال از سر حال پوچه. یا ضعیفترش اینه، چرا من دختر شدم پسر نشدم؟ چرا من پسر شدم دختر شدم؟ من پسر رو ندیدم کسی داره بگه مثلا دختر میگن، چون پسر رو من اوج پوچی رو پیدا میکنن، دختر رو نه، ضعیفتر پوچی رو معمولا پیدا میکنن. برای همین دختر ها راحتتر از پوچی رها میشن. این پسره تا اعصاب دست بگیره گاهی اوقات در اون سوال هست که من آخر چرا، همش چرا. اینکه حالا بذارید چطور میگم، تو معرفت نفس هر کسی بایستی به این برسه که این سوالاتی که داره مبدأش چیست، عموما چیست، حال، مبدأ این حاله کجاست. پس ببینید مبدأ این سوالم چیست، به مبدأ این حالم کجاست، اون نوع زندگیه. اینکه میگه خدا چرا منو خلق کرد، اول بایستی بگه کدوم خدا. همه میگن خدا، یه وقت بحث کردیم کدوم خدا، مگه تو خدا رو پیدا کردی؟ آره چجوری من بگم منم پیدا کنم؟ چی خوندی؟ چی پرسیدی؟ ایجاد کردی؟ اون خدای خارجی که محققه اگر کشف بشه انسان نمیتونه ازش سوال کنه، به خاطر اینکه اگر گل واقعی کشف بشه در تاریخ نداریم یه کسی انسان داره عقلی داره فهمی، نه دیوانه، دیوانه هم میکنه که بره یه گل، الان فصل گل چیه؟ نرگس، بره بگه ای گل نرگس تو چرا خوشبویی؟ چرا؟ گفتن اینو؟ یکی بگه چهارشنبه تو چرا چهارشنبه ای؟ چرا؟ چون این در عالم خارج محققشون کشفه، فهمیدین چهارشنبه است، فهمیدین این گل خوشبو. یکی به آب اینجا بگه تو چرا تری؟ چرا؟ اون میبرنش امین آباد دیگه. خدا رو هم کسی کشف، حالا خدا اون کسیست که همه این کمالات رو آفریده. وقتی به کمال جزئی نمیگه چرا، به عین الکمال میگه چرا؟ نمیگه که. پس چرا الان میگه؟ چون اونی که اون خدایی که داره عین الکمال نیست، خدای ذهنشه. چرا خدا من خکت؟ من این تصمیدی خدا کیه چیه چجوریه؟ خب پس چرا من این سوالو دارم؟ مبدأش حال. یه وقت نه، این خدا چرا من رو خلق کرد مبدأش حال نیست، مبدأش علمه که اونم تو متخوندی مفصل چون متن هست توضیح نمیدم چرا خدا منو خلق کرد. وقتی فلسفی یا علمی باشه سریع انسان به اقناع میرسه، بعدش هم به ایقان میرسه، به یقین میرسه. ولی مبدأش حال باشه هیچ وقت حل نمیشه. پس حالا اینجا یه نکته بگم، یه رازی رو دقت کنید قبل از اون پس آخر. بهانه ها حال ما رو بد نمیکنن، بلکه این حال بده که میگرده بهانه رو پیدا میکنه. دارم کمک میکنم به اون درست شدن حال. یعنی این گمان میکنه وقتی مثلا پول نیست، وقتی تفریح نیست حالش بد میشه. نمیدونه اول حالش بد میشه بعد بهونه رو پیدا میکنه. همیشه هم این برهان بر این قاعده استواره دیگه، اگر امکانات نداشتن، فلان نداشتن حال را بد میکند، پس در عالم هر کسی که آن امکانات رو ندارد باید حالش بد باشد. حالا حالش بد است یا نه؟ بهترین مثالی که در عصر ما میشه زد همین رزمنده ها هن دیگه، تو اوج بی امکاناتی در اوج نشاط و اینها بودن. خب اینو دقت کنید، وقتی حال بده بهانه رو پیدا میکنه. کافیه کسی تو معرفت نفس این جهل و این رودرواشتی با خودش بذاره کنار، بگه من با بهانه ها نمیریزم به هم، من میریزم به هم بعد میرم سراغ بهانه ها. ما اول یه جاییمون هیچ چیش نیست میمالیم، میگیم آی آی، یا درد میگیره بعد میمالیم. اول درد میگیره بعد میمالیم. اول حال بده بعد بهانه میاد، بهانه مثل همون مالیدن. تو معرفت نفس این راز خیلی کارگشاست که من این رو دروسی با خودم بذارم کنار، که ببین من تا به حال جاهلانه گمان میکردم با عوامل خارجی و بهانه ها حالم بد میشه، ولی غافل از این که من حالم بد میشه بعد میرم سراغ بهانه ها. حالا دارم چیز شدید رو میگم، نه چیز ساده ها که آدم یکم ناراحت میشه بعد درست شد، اونا نمیگم. حال که خوب باشه بهانه ها از بین میره یا هست؟ مشکله دیگه. حال خوب اون بهانه ها و مشکلاتی که هست رو تدبیر میکنه که قربان این چیکار کنم. حال بد نه، با هر بهانه ای هاشو میزنم. پس سوالات ما عموما یا جنبه علمی دارن یا جنبه حالی. سوالات ما یا جنبه علمی دارن یا جنبه حالی، عموما از حال ما هم. وقتی هم که مبدأ سوال حاله، اگر بهش پاسخ علمی بدن بدتر میشه. ندن تو نباید بری بگیری، اون که نمیدونه حال تو، تو میفهمی. نکته آخر عرض کنم، چرا این مسئله مهمه؟ برای اینکه اگر سوالات از سر حالات پوچ باقی بمونن، یعنی حال باقی بمونه، اینا هم باقی بمونن، هیچ وقت این انسان باب سوالات علمی برش باز نمیشه. یعنی نترس و بگو، رشد نمی کنه، تکامل پیدا نمی کنه. یخ میبینه 10 سال درگیر حالتشه، حالت واسه حل بشه. جان مثل بدن، بدن غذا نداره، گرسنه است، غذا باید بخوره دیگه، بعد ادامه زندگی رو بده. آیا میشه چند سال دنبال غذا باشه؟ نمیشه که، دوغ میشه. این جان یه غذایی داشته، تو بهش ندادی، حالش بده، خب غذا رو باید بدی حالش خوب شه. ادامه تا اون غذا نیاد حال خوب نشه، سوال درب علم باز نمیشه. درب علم باز نشه، یعنی درب انسانیت باز نمیشه. میخوایم بگیم، جمعی کنم، اساسا درمان سوال ها و مسئلات و اینطور اعتراض ها علمی نیست، حالیست. درمان حالی هم منوط به خود انسانه. کسی نمیتونه حال کسی رو خوب کنه، خود انسان رو حالتش استواره، چون حال ثمره افکار و انتخاب ها و ایناست. تو همون صفحه اول، حالا اینو بگم بعد اونجا رو جمله آخر رو بگم، یعنی اگر این باب معرفت نفس برش باز بشه، نمیگه چرا اون داره من ندارم، چرا اون، میگه چرا من اینطوری شدم. وقتی میگه چرا من اینطوری شدم، در حقیقت داره به حالت خودش رسیدگی میکنه. چرا من به این حالت پوچی رسیدم؟ اون زندگی تا بالش. همون صفحه اول، آخر پاراگراف اول داره توضیح میده. پس در واقع قضای جان انسان بخواهد یا نخواهد دینداریست. چرا من به حال پوچی رسیدم؟ چون دین یعنی هم فطریات، اونو نداشتم. تو هم میگی دین نشی، میگه من نماز میخوندم، روزه میگفتم. نه، دین تعریف داره، دین یه حقیقت جامعه است. غذای جان رو نداده سالها، انتخاب هاشو دینی نکرده سالها، تکامل پیدا نکرده سالها، حال بد بهش دست داده. جان یعنی همون حالیه. حالا این شده مبدأ سوال، مبدأ نگرش، مبدأ انتخاب. مبدأ سلیقه، تا اون حال هم هست همین ماجرا ادامه داره. بس باش بریم تو بعد. اون حال نیست، اسم شما میگید حال، اون حال نیست. شما یه تصوراتی دارین تو ذهنتون که داره اذیتتون میکنه، اعتباری معمولا، بعد میرید سراغ یه چیز معقول، یه دفعه میرید حل شد، حال نیست، اون قفلته رفت. به خاطر همینم عبادت و مطالبانه خیلی مهمه باشه. بس ما کلی تر از این حرف هست. حال همیشه هست، حالی که پوچه با چیزی حل نمیشه، با امورات مختلف فراموش میشه دوباره میاد. مثلا میره یه موسیقی گوش میده، اون لحظات خوبه، بعد برمیگرده همون آدمه، اون حال اینه. نه اینکه یه وقت یه گرفتگی داره، یه سخنرانی گوش میده، بعد درست میشه، اون حال نبود که، یه تصورات بود که رفت شد. با من بازی کنید اینجوری، نه مثلا اینجوری بگید که اینجوری پرسید من اون جواب بدم، یعنی بذارید من، شما نگید من شما بهش چی جواب بدید، ببین من جواب بدم شما یاد بگیم بهش جواب بدید، اینجوری بهتره. من نمیتونم بگم شما برو بهش اینو بگو، نمیدونم که شما حالت اونو بگی که من نمیدونم کیه چیه، جستشو بگی به من بگو، من اون وقت ترتیب شما رو بدم، شما هم ترتیب. الان سوال داری از من؟ من چیز نه بابا، عوض شد، تات شد. یعنی من دوست دارم جواب تو بدم به شما، اینو میگه شما هادی، نه شو به شما اینو میگه، شما الان منید نشون میگم که سوال داری من جواب تو بدم. جواب نه بابا، تو کی باشی جواب من بیا هیچ. اول مکتب بهتونه به خودش شما خیلی میگفتم چی میگفتم، میگفتم این نظره یا سوال، چون میخوای برگرده به تماشای خودش. خیلی مهم آدم ها بتونن خودشون رو تماشا کنن و خیلی مهم من اطرافیان تو این که یه از خودتون ها کن اینجور بپرس ازش، چون اوموچا اینو گفت، چون عموما کسایی که به یه کسی دیگه میگن چرا خدا ما رو خلق کرد سوال نداره. شما اینو اول ببین سوال داره یا نه. اگه گفت آره سوال دارم، بی خوب باید کتابی بخونی، باید شروع کنیم، اصلا باید بریم پیش فلان معلم اونجا میاد. به خاطر همین اون نکته‌ای که گفتم وقتی سوال‌های از سر حالت پوچی حل نشه، یعنی حال پوچ حل نشه، جای علم باز نمیشه. برای همینه نگم، برای همینه عموماً اخبار رو گوش میدن، یه خبر روز چهار بار، هر دفعه هم گه بکشیشون سراغ علم نمیرن، درب علم بسته است، هر دربی هم بازه نهایت اسمش اخباره. کتاب بخونن که درب علم بازه بروش، نظر کارشناسی شماست کتاب بخونن چه نمیگیرن. من تا به عمرم تا حالا برآورد نکرد، برآورد با در مال اونا تا حالا نکردم که این از کتاب خوندن چی نمیگه. شما کردی دیگه، چجوری میتونیم بگیم فلانی کتاب خوندن چی نمیگه؟ کی میتونه اینو بگه؟ مگه انسان عوض نمیشه؟ من تا به حال در زندگیم انسان بد کتاب خون ندیدم. توی یکی از این عکس نوشتم تو سایت هست، من تا به حال در زندگیم انسان بد کتاب خون ندیدم، هرچی انسان بد دیدم کتاب نخون بوده. یا فلان کافر، کافر با کلاس خیلی جذاب تر از مسلمان خله. ببینم این کافر با شخصیت دیدین یا نه، انقدر خوبه، قشنگ میشینه جلوت میگه که اون خدایی که تو میپرستی و واسه من تشریح کن. بعد تو اگه داشته باشی که تشریح اون نشه باشی، میگه این خوبه دیگه، این آدم خیلی با شخصیته، منو به تماشای خودم وامی داره. نمیتونی سادگی شما طرف آخر اول بزنی که از این نتیجه نمیگیری. خب سرمایه، ثمره. اگر درست تشخیص بده که حالشه، واقعا خیلی کم پیش میاد حال خوب و بد بشه، معمولا تصوراته. حال خیلی عمیق تر از این حرف هست. اگر درست تشخیص داده باشه حالش واقعا خوب و بد میشه، آره اینجوریه که یه پا اینور میذاره یه پا اونور، یه نماز با علی میخونه یه غذا با معاویه میخونه، نمیدونه چه بلایی داره سر خودش میاره. اگر درست تشخیص داده باشه آره. اون چرا اینجوریه؟ چون دین رو نداره، فعل رو داره. انگار یه رابطه نامشروع داره یه کسی، یه فضای نامشروع داره، بعد نمازم میخونه. بعد من که نماز میخونم چرا حالم؟ بابا این حالت به خاطر اینه. این که دزدی نمی کنی هم ثمره نماز. همین چی شد؟ اینا معمولا اینجوری که فرصتی دارن، قبل تمام شدن فرصت باید تکلیفشون رو مشخص کنن، دل یک دله کنن. دلی که پخشه حالاتش هم پخشه، یه وریه یه این وریه یه اون وریه. خب آره، حالو ما بستن با خود ما میبریم، چیز دیگه رو نمیبریم، چون حال شاخصه منه، ما با من میریم نه تن دیگه. حالا جمع حال آره، اصلا خود این سوالم کلی با کلاسه. مگه کسی میاد بگی چرا خدا منو خلق کرد؟ نه، اعتراض داره، این چرا اونجوریه، این چرا اونجوریه، اون چرا اونجوریه. یه دفعه سر یه مسئله ساده یه دعوایی رو میندازه، قهر رو میندازه، قبیله میاد. بله، میخوام بگیم که این حالا چون بحث میگه چرا خدا منو خلق کرد، نه همین که آدم بودنش برای شیرین نیست، یعنی همین چرا خدا منو خلق کرد. بریم بیو خودش رو بپرسید، من چی بگم اینجا؟ حالاتت خرابه؟ من تا حال نشنم کسی به کسی بگی حالاتت خرابه؟ میدونم، من تا حال نشنم، جایی درستم. شما ها شنیدین؟ کسی بپرسه حالاتت خوبه یا حالاتت خرابه؟ من الان شنیدم، جواب چی بدم؟ بریم. قرار ندارن، بله دیگه، وقتی قرار ندارن مذبذبن تو تصمیم و الاخر. ولی بارزترین نشونه استراب اینه که دوست داره بگذره، نمیتونه از حالش لذت ببره، همش دوست داره همه چی بگذره. هم خیلی هم خطرناکه، چون همه چیشو داره از دست میده. گفتم هم آخر شب اینجا که زندگی یه جاده یه طرف است، رسمن هیچ وقت بر نمیگرده گذشته. این انسانهایی که در حال نیستن مدام منتظرن یه چیز از قدیم برگرده، دیدین اینا رو؟ یا مدام منتظرن بهش دوباره تکرار شد. هیچ وقت زندگی بر نمیگرده، همش داره میره، مش داره میره. خب تو تشخیصش خیلی احتیاط باید بکنید، یعنی اینکه واقعا شما درست تشخیص بدین فلانی کم حوصله است، تیروئیدش نیست، قند خونش نیست، کمبود ویتامین کاهش نیست، تربیتش نیست، ابتلاعات الهیش نیست، واقعا هیچ روی نیست، کم حوصله است، آره خیلی سخت میتونیم بگیم. شما به عوام نگاه نکنید تکون میخورید میگن این اینه، نه نمیشه به همین سادگی کسی رو تحلیل کرد، زبان کلی میشه بود. ولی اگه تشخیص درست بود بی حوصله یه بره استراب بی حوصله میکند. بریم نفس وقتی قرارگاهش رو پیدا نکرده، یعنی غذای جانش رو پیدا نکرده، خودش و خداش و دینش رو، دچار استرابه، دچار لرز. تو این لرز و استراب همه چی سرش میاد. بریم. با سلام، خداوقت، سلام، ممنون. صفحه 45 پایین تیتر پاراگراف دوم خط سوم، از در گذشته اینطور نبود تا حفظ کرده بود. آیا اینکه بگوییم گذشته بهتر از حال است درست است؟ آیا در گذشته پوچی بشر کمتر بوده؟ ببینید استاد اینجا داره یه چیزی عنوان میکنه، ما هم تو بحثمون خیلی میگیم که سابق اینطور نبود. ما داریم با سابق اینطور نبود گفتن ها نمیخوایم بگیم که ای کاش بشت سابق بود. نه، باید فلسفی به ماجرا نگاه کنی، نه عوامانه. اینطور وقتی میگیم سابق اینطور نبود اونطور بود، نه اینکه الان بدتر سابق بهتر بود. نه، میخوایم بگیم یه فرهنگ ایرانی اصیلی داشتیم، اون کم شده. نمیگیم برگردیم به گذشته، میگیم اون فرهنگ باید در حال هم بیاد. قیاس نیست، ولی بله اگر غیر از این باشه، بگیم که در گذشته اینطور نبود الان فلانه، پس گذشته بهتر از حال، این غلطه. هیچ وقت اینطور نیست. هیچ کس نمیتونه اثبات کلی کنه گذشته بهتر از حاله. چرا؟ فکر کنم حرف شریعتی بود، یه حرف خوبی داشت فکر کنم، حالا خاطرم نیست، شاید مثلا یکی دیگه بود، که به مرور، ببخشید، حرف نادر ابراهیمی بود. نادر ابراهیمی بود، خداش رحمت کنه، که ما به مرور خاطراتمون سختیاش میره. مثلا بچگی پدرمون در اومد دبیرستان از این، ولی یه کمی که میگذره سختیاشو انسان انتظام میکنه، میریزه دور. چیاش میمونه؟ خوشیاش. حالا اگه برگرده اون فضا، سختی کم برمیگرده دیگه، میخواد، چون زمانش گذشته، هر چقدر فکر کنه نمیتونه سختیشم به یاد بیاره. نامزدن هی دوست دارن ازدواج کنن، ازدواج میکنن، 10 سال بعد میگن دوران نامزدی، با دوران نامزدی پدرتون در اومده بود، همش ممنوعیت بود و بودو و ازدواج آماده عروسی شو و اون وقت جهیزه رو یادتون نمیبینیم که این خود یبن الحسن آقا جان ما بریم سر خونه زندگی ما رو رفتیم سر خونه زندگی میخواد بگی یبن الحسن باید چه اینطوری کرده؟ چون سختیش میذاره کنار، یعنی یه توهمه. هیچ وقت نمیتونیم بگیم گذشته بهتر از حال کلی. میتونیم بگیم مثلا فلان جنس در گذشته بهتر بود، ولی کلی نمیتونیم. خب بعد گفتن آیا در گذشته پوچی بشر کمتر بوده؟ بله، مدرنیته هر چقدر جلوتر میره پوچتر میکنه، ولی در این حال در گذشته انسانهای حکیم هم کمتر از حال بودن، عقلها هم ضعیفتر از حال بوده. سطح فرهنگ الان رو با گذشته قیاس کنیم. من تو همین تهران خودمون یادمه، گل نمیمون تو پارک ها، نمیچیدن، میجویدن. چمن رو تناول میکردن. تو پارک ها یه پیرمرد با یه دستبیل همیشه قدم میزد. الان من رفتم دارم رد میشم از این خیابونی، اصلا پارک نبود، از این گله گله چیزا هست. نه خیلی کوچیکتر، چند سال اومده، یه جای کوچیک گل میکنم تو شهر، میبینم لاله هلندی کاشته. لاله هلندی میدونی چیه؟ لاله هلندیه، رسما هلندیه. بعد آدم ها هم به سایه کنش رد میشن، باهاش عکس میگیرن، خیلی ساده. چمن رو اینا هرس میکردن، لاله هلندی، اونم نه حالا توی منطقه چی، توی منطقه چی تر، مثلا ضعیف تر، خیلی روش کنه. تو جمع ما کی کتک نخورده از باباش دستش بره بالا؟ الان این بچه‌ای که اینطور بیاریم بگیم کی کتک، شاید مثلا یه نفرشون بگه، دو نفرشون بگه که مثلا من یه بار بابام یه تپه زد، گفت برو اون. تپه یعنی پا. خیلی شده در شما این، فکر کنید من خیلی، من خیلی از این قضیه ناراحتم. اصلا که وضعیتی ناراحت میشم، حقیقتا میرم توش ناراحت میشم که چی بود واقعا. حالا نه تو دبیرستان که، نه فضای دبیرستان فهمیدم، راهنمایی من دیدم این صحنه رو، یه بارم دیدم، بعد فهمیدم این همه جا هست، تو مدرسه ما نیست، هنوز اون داغش رو مثلا من دیدم دست خواهر زدم یه جوریه اینجوری، گفتم این چیه، چی کار کردی میله داغش؟ گفت نه مگه شما رو نمیزنن؟ کی؟ معلم ریاضی شلنگ؟ شلنگ. بعد من رفتم این صحنه رو دیدم تو همین مدرسه تهران سر، فکر کنم امام حسین بود اسمشو، بگو معلمه بود که همتونم دوچار شده بودین، یه اسمی داشت، نه اون یکی که محمد زینه میگفتن لهجه هم داشته، همین کیو میگه یه چه این چیزی بود، قشنگ اینجوری مثلا ببینید واقعیت داره، دیدم اینجوری با شلنگ اینجوری تو مدرسه راه میره، ای شلنگ و اینجوری تا میکرد میذاشت تو جیب کتش. یاد میزد ساواک بود دیگه قدیم بچه خودکار میذاشتم فشار میدن گریه می آقا به خدا مادر مرزو پدر مرزو هر روز بابا ننشو میکش، گفت دفعه پیش گفتی فوت کردن الان که تا این فشار آقای صد فرهنگه الان اینجوری نیست اصلا، این رشته. خب چرا بعضیا فکر میکنن قدیم بهتره؟ چون چیشون بده؟ حالش. بریم مسافر چی؟ آها دیدم مسافر دوتاش کلمه عربیه توی رابطه است. مسافه حالا اگه اونجوری که تو ذهنمه اون حالتیه که بعد دست دادن رخ میده. چطور این خوب مثلا میزنیم پشتشونش؟ معانقه یکم عمیق‌تره. گردنها رو به هم نزدیک میکنن، در آغوش میگیرن. اون رابطه برادرانه رو نرم. بریم. کاش خودم از شما میپرسیدم، ای حالا پیش دستی کردیم داریم من اونجا تر من بیدم. خب آره همه چی این مود یه نکته میخواستم اینو چنده صفحه 50 آره 50 بیارین. پاراگراف دوم، این خود انسان است که با وابسته کردن تمام روح و روان خود به دنیا باعث ضایع شدن خود می شود. حالا به مد دقت کنین، مد دنیا نیست، مد این یکی از شاخصه های دنیایی شدن، اینطوری که وقتی کسای اسیر مدگرایی میشن، حالا زدشم میگم که از اون نیفتیم، اسیر مدگرایی میشن در حقیقت دیگه دنیا رو تدبیر نمیکنن، دنیا داره اونها رو مدیریت میکنه. مثل این که یه گوشی رو خریده نیازش هم داره رفع میکنه، یه گوشی جدید میاد عوض میکنن دیگه، اینا گوشیشون رو عوض کردن یا دنیا گوشی اینا رو عوض کرد؟ به این میگم مد. مد اون چیزی هستش که من نیاز بهش ندارم ولی من رو نیازمند به خودش میکنه، تا هم تغییرش ندم دست بردار نیست. یه نکته، یه نکته دیگه، حالا راهش هم این نیستش که من ابن الزمان نباشم، بیام که ببین من الان اموراتم با پیکان 47 هم راه میفته، نه دیگه، این دیگه این امور افتادنه، الان امورات شما با یه الاغ خوش ترکیب هم راه میفته و دیگه تا با اولاغ برسی مکتب میشه هفته بعد، اونم همینه دیگه، شما با پیکان بری سر کار 47 برگردی خونه همه رو گاز میگیری از بس بالا پایین پریدی، دیگه اون عصر نیست که، اون وقت که پیکان سوار میشدی رو زمین خشک هم میشستی، یا که تلویزیون هم سیاه‌سفید بود، الان رو موب میشینی تلویزیون رنگی، همه چی رفاه و اینها، بعد میری اونجا به خودت سختی میدی. میخوام بگم این که میگی مد گرایی بده، در عین حال ابن الزمان بودن خوبه. یعنی وقتی من میخوام یه چیزی بخرم تو اون زمان جایگاه داشته باشد. لطفاً تو صفحه 47 هم بعد توضیح میده که حالا چه کسایی اسیر مدگرایی میشن، چه کسایی اجازه میدن دنیا مدیریتش میکنه، کسایی که دچار پوچی شدن، آدم های بی هدف. 47 از پایین خط شیشم هفت. یک پدیده روانیه، پدیده مدگرایی از این نوکار هاست و مربوط به آدم های بی هدف است. رجوع به جلسه اول شرح مثنوی بریم. تو صفحه 51 که از آخر 50 شروع میشه، این نکته بگم، خط آخر 50 میخواد بیاد ببینم تو 51. خداوند خودش هدف است، نه اینکه هدف داشته باشد. ببین وقتی حال پوچه، چون بی هدف زندگی کرده و پوچ شده، تو هر شأنی قرار میگیره گمان میکنه بایستی به چیز دیگه برسه. آدم های پوچ ازدواج که میکنن یه گمانی باهاشون هست. من حالا تو ازدواج مثال میزنم، شما دیگه تو چیزای دیگه ببرید مثالش. انسان هایی که حالت پوچ دارن ازدواج میکنن، تو زندگی دنبال چی هن؟ ریاست، لذت. آدم، دوتا آدم داریم دوچار پوچ، در حالت پوچی هن، یا یکیشون کنن. خب ببینن تو زندگی، تو زندگی قرار ندارن، یه چی میخوان؟ چی میخوان؟ نه، همه اینا که میگید نشانه آدم های سالمه. تو رو خدا حالت خوب ندارن؟ نه اصلا ربطی این چیزه نهاره. تو زندگی دنبال یه چیز دیگه است. اون دنبال چیه؟ زندگی اینجاست، این یک و دو هم که همون انسانهای پوچن، کلی تلاش کردن برسن به چی؟ زندگی. حالا اومدن تو زندگی، میبینین؟ حالا اومدن تو زندگی، کلی دارن تلاش میکنن برسن به چی؟ قبول دارم سوال سخته، یه بار دیگه میگم آسون تر. مبدأ نگرش و اینا گفتیم اون حال دیگه، اینا پوچن. بعد این زندگی رو شما مثلا سر کار، مثلا اینو کنی یک مرد باشه گمان کنه باید بره سر کار، میره سر کار گمان میکرد اینه کم، اینو کم داره، میبینه اینو کم نداره، میره سراغ بعدی. حالا بگه این بالا، این گمان میکردن زندگیه، که چون اوج همه چی زندگیه، تشکیل خانواده است. حالا رسیدن به تشکیل خانواده دنبال یه چیز دیگه هن. دنبال چی هن؟ من جواب بدم چون نزدیکه رو گفت، تا برسم به اون جواب است. اون چیز جدید خودشون هم نمیدونن چیه، فقط میدونن باید یه چیز جدید باشه. دقت کن اینجاش مهمه، حالا دقت کنین، نمیدونن چیه، فقط دوتایی. حالا چرا این حالت رخ میده؟ کسایی که حالت پوچ دارن همش یه گمانی دارن، یادتون نشستان چی گفتم، یک از یه گمانی رنج میبرن. تو هر چیزی یه هدف دیگه تعیین میکنن، غافل از اینکه خود زندگی هدف بود، دیگه ادامه نداشت، خود زندگی هدف بود. تو چرا اینجوری که تو هر چیزی یه چیز دیگه میخوای؟ چرا اینجوری؟ چون حالت پوچ. تو کارم بره اینجوری، یعنی یه وقت این تمام میگه به من فقط یه شور بدین، یه آب باریکه باشه اصلا دیگه، یا الله همه چی. اون میره و میام بعد تا اوج چیز برم، میرسه اونجا میگه تا مدیر کلی برم، مدیر کلی میرسه میگه مدیر کشوری بشم، مدیر کشوری میگه لشکر لشکر، به اون ریاست جمهوری هم میرسه دیگه رهبری، یا دیگه روش بشه کاندید میشه برای رهبری. میرن سراغ فرزندآوری. بابا اینا خوبه بد نیکه، فهمید چی شد؟ سوالی انحرافی داشت، جواب داده بودم. یا الله تو زندگی میرن دنبال، حالا یه هدف واسه خودشون تعیین میکنن، چی نمیدونن دیگه چی. تا قبلش همه این هدفشون زن بگیرن یا شوهر بگیرن یا فلان، دیگه اونا رو میگیرن دیگه نه، فقط دیگه چیز دیگه میخوان، اون چیز دیگه وجود نداره. تا آخرش هم برن اونا حال خوب میخوان، دل خوش سیری چند، دل خوش بادیم میاد، حال خوب بادیم میاد. بخواستم برسم به این نکته، اون اصلی همون ذهنیتشون بود. ذهنیت کسایی که حالت پوچ دارن گمان میکنن از هر چیزی باید برن سراغ یه هدفی. بابا خود اون چیز هدفه. دقت کنید نکته آخر، آنهایی که حال پوچ دارن حتی برای خدا هم هدف قائل میشن. صفحه 50 شروع کردیم. خداوند خودش هدف است. به خاطر این کسی که از حال پوچ بره سمت اینجور مسائل میگه خب برم بهش که چی، از حالم لذت میبرم، فکر کرده هدف عبادت چیه؟ نه، هدف خود خداست. و کسی که اون خود خدا رو پیدا کنه دیگه دنبال هدف دیگه ای نمیگه، رسیده. فهمین چی شد؟ بشنم. داره ضعیف. حالت اینجوری نیست بد باشه، اگه متوقف بشم بده، شروعش اشکال نداره. بریم پیاده شد احسن، همونه. اگه پیاده نشده چون به منزل نرسیده، مقصد نرسیده. خدا خودش هدفه. کسی که خدا رو پیدا کنه مثل اهل بیت، از اهل بیت دیگه هدف دیگه ای نداره. اگه از اهل بیت هدف دیگه داره، در حقیقت اهل بیت رو پیدا نکرده، ایجاد کرده. سلام سلام. صفحه 52 خط سوم بالای تیت. منظور از منظم کردن ذهن چیست و باید چه کرد تا ذهن برای جوابگویی به سوالاتش منظم شود؟ خیلی سوال خوبه، جوابش رو خیلی خلاصه میگه. اگر بتونید اجازه ندید کسی ذهنتون رو بکشه دنبال خودش، ذهنتون رو خط خطی کنه، ذهنتون رو نقاشی کنه، شما به مدیریت ذهن رسیدین. یعنی شما قوه تدبیر ذهن دارین. اون کس حتی شاید پدر مادرتون باشن، حتی شاید فرزندانتون باشن. جایی که من به نفعم نیست ذهنم کشیده بشه، من رو باید نگاه کنید. ذهن یعنی کشیده بشه، یعنی من اینجا هم مدیریت منظم کردن از این چیز، این آغازشه. اگر بتونید اینجوری باشین کم کم میرسید به اون شأن برنامه ریزی. گفتم دیگه من نگاه کنیم، این دست منو این میکشه، میتونم حالا تو ذهن نمیتونم بزنم، فقط میتونم نرم. مثلا شما یه برنامه ای دارین، پدرتون یه وقت شما میگه حواست هست اونو اونجوری کنی، میگه بله حواسم هست. تام. حالا اینجوری این قدرت رو نهارین، اینجوری میگین، پدر میره و شما میگین تو آه چی میشه نکنه، ذهن داره کش میاد کش میاد کش میاد کش میاد، ضعیف 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 میشه. این شروع رسیدن به منظم شدن ذهنه. نذارید، فقط خودتون میتونید، نمیتونید جلوی دهان بقیه رو بگیرین، فقط خودتون میتونید اجازه ندید ذهنتون بره. نکته اول. نکته دوم، کسانی که چشمشون، دقت کنین تصویر و تصور دید، کسانی که رو چشمشون کنترل ندارن محال بتونن جلوی کشش ذهن رو بگیرن. محال یعنی محال. یعنی اگه کسی بتونه رو چشمش تدبیر کنه، اراده کنه، این چشم به شونات مختلف و بس از حرام نیست، حرام اوجشه، نه کلا اصلا مدیریت کنه چشمش چیز خوب ببینه. حتی یه زمان بود فیلم نبود، الان فیلم خیلی هست. فیلم هم صوته، هم رویته، هم خیال، خیلی قدرت داره. نمیتونن آدم ها ببینن، نمیتونن نبینن، ببخشید. هیچی از اراده نمیکنه چه فیلمی رو ببینه، فیلم ها اراده میکنن تماشاچی رو میارن. آره یا نه؟ مثلا این سریال ها که هست همه میتونن، این سریال ها هدفمنده، پولشوییه، قصد داره، غرض داره. مثلا آدم سالم سریال نمیده، آدم سالم فیلم، فیلم سینمایی میبینه. این سریال های خانگی میگم میبینه که بابا اینا همش گیشه است. سری آدمی که پول های کلام میخوان دارن کلا میذارن سر بقیه، یه موضوع میارن که تایش همیشه نیست، این نگاه میکنن، بعد دیگه هر کاری میکنن ذهنشون منظم نمیشه. هر کاری میکنن، چرا؟ حالا یه جد دقت کنید، چون که وقتی من تصویر رو دارم میبینم، دارم چی دارن چیه منو میکشن ذهنم، من که نرفتم، اون داره منو میکشه. دو تا نکته. وایسی یه مبنای معقول پیدا کنه، اگه قبلا رو مبانیش کار کرده با اون اقالش کنه. مثلا پدر شما میگه که وقت اینو اونجوری نکنی، به فکر آیندهت باش، اینا شما تو هم لحظه بله حواسم از خیالتون راحت، ولی داره از حد میگذره تو ذهن، میگه که او من که تلاش هم میکنم بقیهش رزق باشه دیگه، تمام. یه هنره اصلا حق ذهن رو نمی کشن. آدم گوش میده، انجام میده، کشش ذهن نیست که اون. هیچ کس به حق دست من نمی کنه. به حق باشه من رو دعوت میکنه، میگه بیا خونم. اونم اونجوریه، تو حق اصلا کشش ذهن فریب نداره. بله بله، اونم یه تکنیک سابقه گفته بودیم، موزاییکی. اون مثل موزاییکی اینه که راهش هم این است که اصلا هر چیزی تو جای خودش بهش فکر کنیم. بله روی خودش میفهمه، خودش میفهمه، خودش میفهمه. ما داریم از عدم نظم ذهن صحبت میکنیم، که نظم ذهن چی میشه، به هم میریزه، اینجوری میشه، ما ذهنمون اجازه میدیم بکشن ببرن، خودمون باید بریم اگه خواستیم. حالا شما میگین یه وقت تعصب نباشه، خب برین برین نکشن، بررسی کنید بعد تصمیم بگیرید. همین دیگه. حالا ببین کسایی که اینطوریان، می‌خواستم این قضیه حل بشه، اگه حل نشه این جواب حل نمیشه، ولی میدم جوابو. کسایی که اینطوریان هیچ وقت یه سوال تو زندگیشون دوبار تکرار نمیشه. یه بار واقعا معرفت انسان کاملو میخونه، دیگه براش حل میشه که او رهبر من است، تمام. ولی بعضی هر هفته واسهشون سوال میشه. یه بار میخونه میفهمه چرا خدا خلقش کرده، یه عده هنوز واسهشون بعد مثلا 10 سال اینجوری میشن. ما از یه مقدمه ای صحبت کردیم که مقدمه باید حل بشه، سوالاتش منظم می شود. خب معلومه دیگه، کسی که از شر اون سوالات مبتدی رد شده، سوالات عالی پیدا میکنه. اسماء الله و کسا. بریم. خب ناظره به همون ناقص بودنه، مثلا نصف این گلدان نیست بده، عدمو نمیگه. بپرس. فیاض خلق میکنه، اینکه چگونه خلق میکنه تغییر میکنه، ولی خلق نکردن توش نیست. حیاز مطلق مدام خلق میکنه، مثلا یه مرتبه جدید بهش خلق میکنه، یه نعمتشه، ولی اینکه همیشه باید اینطور خلق کنه این نیست. بریم. با عرض سلام، خدا و سلام، ممنون. با توجه به مطالب صفحه 52 مبنی بر هدف خدا از آفرینش، اینکه گفته شد خدا ما را آفرید تا کمالاتی که نداریم را به دست آوریم، در مورد انسان‌هایی که از نظر عقلی و جسمی طوری خلق شدند که توانایی تکامل و قرار گرفتن در این مسیر، در این سیر که هدف خلقت است را ندارد، چگونه میتوان استنباط کرد که خداوند متعال کار را عبث نکرده؟ اینکه انسان‌هایی ناقصند در جسم خلق الله تعالی نیست، او انشاء پدر و مادره، حالا یا به قضای الهی یا به قدر، اونو کاری نداره. این اول، یعنی الله نفخت فی من روحیه، روح اینا اشکال نداره. اینکه خدای نکرده درجون میگن مثلا بچه دیوانه است، بی عقل نیست، اینا میگن بی عقله، ولی بچه بی عقل نداریم، این کروموزوم های مغزشه، مشکلات مولکولیشه، روحش، بخاطر اینا برزخ همه کامل میشن. یک، مشکل از ماده است نه روح، خدا کامل خلق کرده. حالا اینکه اینا چطور تعالی پیدا میکنن، همونها هم دقت کنید رو به رشدن، کم کم یاد میگیره چجوری غذا بخوره، کم کم یاد میگیره بخنده، اونا هم یه تکاملی دارن، چون ایستایی ندارن. بریم. خوندین متنو یا یک نگاهی کردین؟ چون به اصل خودش برگشته. الان انسان هر از نیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن، اون نیستان همینه دیگه، یک اصلی داشته، یک مبدعی داشته، ازش فاصله گرفته، یه مدتی در پی همه چیز میره که قرار بگیره، بعد میفهمه که قرارش اونجاست، خدا اون قرارش، وقتی میرسه حالاتی رو تجربه میکنه که تا به حال تجربه نکرده، برای همین میفهمه که به هدفش رسید. قبلا همش در پی هدف ها بود، چون حالتی نداشته، قرار داشته باشه، سکینت داشته باشه، حالا دچار سکینت شده، دچار سکینت بشه. بگم یه کسی بود به خیلی وضع خوبی هم داشت، از یه جایی به بعد گفتش که به خود من هم گفت میدونستی گردش مالی من هیچ چیش دیگه تو دست من نیست، گفت من اون چیزی که میخواد حال خوبه شهاده، قطع کنیم، خیلی متمول، ولی میگفت من دیدم این خونه و اون باغ و این ماشین و اون یکی ماشین کافیه، مثلا اینا بسش خیلی کمه، دیدم کافیه، بقیهش سر کارم میذاره، دادم دست خیریه فلانجا، داره اینجوری میگرده چیز میشه، من مدیریت میکنم، ولی اون میگرده میرسه برای از اطرافیانم شروع کرده همینجور طرف دورم، گفتم این به خاطر حال خوب شماست، قرارشو داره، ولی اونی که قرار نداره ده برابر اینم که متموله بازم میخواد، ده برابرم پیدا کنه بازم میخواد، ده برابرم پیدا کنه بازم قرار نداره. کسایی که خدا دارن چون به هدف رسیدن دیگه هدفی ندارن، پارو نمیزنن، وادن رسیدن، خودش میبرده هر جا دلش خواست، به هر جا بود بدون سایل همجاست، این همه دریا میخوان، این تو دریاست، تو دریا هدف چیه؟ حالا اینجا هم ناظر به همون نکته‌ای که نوشتم، ببین انسان‌های پوچ میرن دریا، از دریا هدفشون دریاست، یه چیز دیگه است. بعدشو بگو، کسی که میره با حالت پوچ دریا میتونه با خود دریا عشق کنه؟ باید حتما یه کار دیگه بکنه. شما دیدین دیگه، این همش داره موزیک گوش میده، تو ماشین هم گوش میده، تو خونه هم گوش میده، رفته جنگل، به جای اینکه صدای یک پرنده، در ماشین رو باز میذاره، صندوق هم میده بالا، اوه این غربتی ها، اکبر زنگا داره میخونه، نمیتونه، دست خودش نیست، چون نمیتونه به هدف برسه. فهمی چی میگم؟ حتی نگم، حتی یه حرم امام حسین اونجا میگه هدف دیگه داره. این فرش رو میده بالا میگه ببینیم اینجا هره چیز، برم این کوچه های تاریک برم شاید یه کسی رد شد بگم گفت فلانی بیا. همش باید یه کاری کنه، نمیتونه. هر کاری کنه اینجوری میشه، نمیتونه با خود اون ارتباط بره. خب بریم. یعنی که هر مخلوقی اون چه که داره رو از خودش نداره، یک اعطایی بهش شده. بریم بریم جو هفت. خب وقت بحث میکنیم باید وجهه قلب برگرده، که دین یه فعل نیست، یه بودن جدیده. بهش میگن تغییر روی کرد نگرش. صفحه 58 خط دوم از پایین. چون مشغول حادثه های جدید میشود یک ارضای کاذب در او وجود میاد. در طول روزمره حوادثی رخ میدهد که ممکن است ذهن انسان را مشغول کند. برای اینکه بتوانیم به راحتی از کنار حوادث روزمره عبور کنیم باید چه کرد؟ یه قله‌ای تو روزمرهتون به خصوص خانم ها راحت‌ترن باید ایجاد کنید که عموما این قله تو فروده، باید بیاد رو قله، اونم نمازه. جوری با نماز بایستی ارتباط برقرار کنن که وقتی میرن که نه ساعتهای قبلیش تموم شده. اگه این کارو بتونم از همه چی قطع کنن برن تو نماز. نمیتونیم ما تو صحنه از چیزی قطع کنیم، کار سختیه. باید بریم یه کار جدید کنیم. این نمازا حکمتش هم شاید این باشه که متناوب هست. وقتی میره نماز بره تو نماز، بره تو تعقیبات، بره تو دعا، یه آدم نوعی بشه برگرده تو زندگی. این کارو بتونن بکنن معمولا از کنار کم کم به قدرتی میرسن دیگه، تو خود حادثه از کنارش به راحتی عبور میکنن. نفس اگر یاد بگیره توجهش رو برداره که اونم اسبابش نمازه، بعد قدرت اینو پیدا میکنه هر جا خواست توجهش رو برداره، حتی چیزهای شدید. اون شدت و ضعف نیست، تفاوت داره. هر کسی شدید تکاملش به اندازه خودش تو قیاس که میفته تفاوت شدت و ضعف نداره. بریم تو تکوین میگم چرا، تو تشریع هم شدت و ضعف. صفحه 60 خط اول. اگر کسی در راه هدف خلقتش گام بر ندارد، همون دیانت، وجودش به پستی ها میل پیدا می کند و در نتیجه با پوچی ها هم آغوش می شود. میگه این چون راه دیانت رو نرفته حالش بد شده، چون حالش بده به امورات پست علاقه من شده، نه چون به امورات پست پرداخته حالش بد شده. فرق نداره که هدایت ما رو به قرب میرسونه. فرق هدایت با قرب اینه که هدایت آدرس میده ما بریم به قرب میرسیم. آره دیگه، هدف قرب الهی. بله نمیفهمم، خیلی سطح بحثت بالاست. پس من چون پایینه نمیفهمم. تماشا کرد خودش. هدایت انسان کامله. هادیه. نمیفهم. نه. با ایشون چی کار داری؟ با صبح سوالش رو رفتم سال خود. بریم. نکته نیست، نکته آخر. ربطی ندار. می بحث دیگه است، این بحث دیگه. خب قرب عربی نزدیکیه. قربتن الله عبادت کن یعنی برای نزدیکی به خدا عبادت کن. قرب الهی یعنی نزدیکی به خدا. چون خدا یه جا نیست که بهش برسی، هی باید بهش نزدیک و نزدیکتر بشی. بخاطر کلمه قرب رو بود. از یه جایی بعد قرب شدید میشه، میگن لقاء الهی. این دیگه ممسوس میشه تو لقاء الهی. خیلی حیفه قبل از نکته آخر همون جایی که ایشون گفت و بالاشو نخونم. رقص آنجا کن که خود را بشکنی، پنبه را از ریش شهوت برکنی. رقص و جولان بر سر میدان کنن، رقص اندر خون خود مردان کنن. چون رهند از دست خود دستی زنند، چون جهند از نقص خود رقصی کنند. مطربانش مطربانشان از درون دف میزنند، بهرها در شمرشان کف میزنند. یه حالا اون کسی که میفهمه برای چی خلق شده معرفت پیدا میکنه، بعد که حرکت میکنه به حالاتی میرسه که ما مابعضای مادیشو نمیتونیم بگیم چی، فقط میتونیم بگیم رقص. رها میشه، به یک طربی میرسه. چرا؟ اوج شادی و نشاط رو پیدا میکنه. چرا؟ چون تا به حال اینو نداشته، هیچ وقت با هیچ چیز اینو تجربه نکرده جز وقتی که به اصل خودش برگشته. اینو تجربه میکنه، میره جلوتر. از این به بعد تا میتونه امر الله رو بر امر خودش حاکم میکنه، این حالتش هم بیشتر میشه. اینجاست که میگه هدف خود خداست. این چیه؟ یعنی میگه من سراغ همه چی رفتم به این رقص و جولان برسم؟ هیچه، الان رسیدم. رسیدم و ندارم میرسم. رسیدم، هی دارم میرسم، هی رسیدم، هی دارم میرسم، هی رسیدم. چه ملای رومی داره اینو از دست خودش رهاش. سوال نیست، نکته آخر رو بکن. لقاء الله اوج مقامات. بفهم قبل مرگم امکان داره. همه میتونن. نوبتی. خیلی دقیق میپرسید. گفتم الان بلند میشه بیره سمت لقاء. بفرم. شدیدتر. آره، هدایت هر چی شدیدتر میشه قرب لله هم شدیدتر میشه. آره، فقط یه نکته ای داره. وقتی ما رو هدایت میکنن هنوز نرفتیم که، باید بریم. بریم قرب هست، تو خود هدایت قرب نیست. حرکت با هدایت میشه، هدایت که شد حرکت میکنه، قرب پیدا، قرب پیدا. این نزدیکی یه جایی انقدر شدید میشه دیگه نمیگن قرب، به پایینی ها میگن قرب، نزدیکن. به این میخوام بگن که خیلی نزدیکه میگن لقا. لقا یعنی ملاقات، اوج نزدیک. من الان نزدیک این آقا هم، ببخشید اینجوری نه، ما نزدیک الان رهبری هستیم، تهرانیم، هم شهر خونمون توی شهر، هی میریم نزدیک میشیم یا نه؟ هی میریم، هی میریم، هی میریم، هی میریم. ولی یه کسی که میرسه دقیقاً روبروی رهبری برمیگرده نمیگه من نزدیک شدم، یه آقا رو چیکار کردم؟ ملاقات کردم. اوج اون نزدیکی رو میگن لقا. میرم بعد بیام واسه تعریف میکنم. نه دیگه. نکته آخر. صفحه 67 وسط صفحه تقریبا یکم پایین تر. پس ریشه همه پوچی ها، استراب ها، یأس ها، افسردگی ها که بیماری بزرگ این نسل است، قبول نشدن در کنکور، نداشتن سرگرمی، کامپیوتر، حالا اون وقت کامپیوتر مسئله بوده، الان نمیدونم باید چی بنویسیم چی مسئله است، اینها نیست، بلکه غفلت از معنی بودنشان در دنیاست که نتیجه ضعیف شدن ایمان و اعتقادات است. چی شد حال من بد شد که این حال بد من مبدأ امورات قرار گرفت؟ من ضعیف شدم. چرا ضعیف شدم؟ چون که بودنم رو معنا نکردم. میخوام فقط یه کلمه بگم، ضعیف ترین افراد اونایی هن که معرفت نفس ندارن، نمیدونن برای چی هستن. بالعکسش قوی ترین افراد اون کسایی هن که در اوج معرفت نفس بکار میبرن، به سر میبرن. چرا و فرقشون چیه؟ چون کسایی که میفهمن برای چی در دنیا هن هیچ وقت بی هدف نیستن، و کسایی که بی هدف نیستن الکی هدف تراشی نمی کنن. بقیه چون بی هدفن، هدف اصلی رو ندارن، هی چی کار میکنن؟ هدف تراشی. الان خیلی موده این روزا علما هم تلویزیون میگن آی پسر، آی دختر، تو باید بدونی 4 سال بعد کجایی. الان باید تعیین کنی که باید کجا باشی. امیرالمومنین میاد میگه مثلا اون راه خداشناسی اینه که من هر جایی خواستم باشم یکی اومد نذاش، من هر برنامه‌ای ریختم یکی اومد نذاش، اون یکی رو باید شناخ، اون یکی کمال مطلقه، منو دوست داشت که نذاش، از من بدش میومد که نذاش. نگم باورتون باعثی بشه، دقت کنید، شیعیان، متقین، اینها برخلاف بقیه شیرین ترین جای زندگیشون جاییست که یه مسئولیتی ازشون بگیرن، یه محبتی ازشون بگیرن، یه امکاناتی ازشون بگیرن، چون بقیه همش نگرانن از این گرفتن، اونا اینجوری نیستن. روحشون میفهمه که یه کسی دیگه داره منو مدیریت میکنه. فهمی چی شو؟ اتفاقاً به تیغم گرزنت دستش نگیرم، او داره این کار رو میکنه. چرا اینجوری هست؟ چون اصلا هدفی نداشتم. بقیه همش هدف داشتن از درس، از کار، اینا نداشتن، تکلیف داشتن، تکلیفشون به نوبه اصلا انجام دادن، نتیجه هم هرچی آید خوش آید، چون هدف یه چیز بیشتر نیست. هدف نه اونجوری که گفتن قبولی در کنکوره، هدف نه ازدواجه، هدف نه بچه. اینا همش واسه مؤمن تکلیفه. تکلیف هم کسی انجام بده توش کیف میکنه، یه چیز دیگه نمیخواد. من تکلیفم الان به دریا نیاز دارم، میرم دریا، تکلیف این معنا ها، یعنی نیاز دارم تفریح، بعد به دریا میرسم خیلی فرق میکنم من با کسی که همین جوری یه هدف قایی با سوش تصابه کرد اومد دریا، او بهره نمیبره. پس چی شد که من ضعیف، حالم بد شد، من ضعیف شدم. چرا ضعیف شدم؟ چون غافل بودم که برای چی اومدم. برعکسش اونهایی که از این غفلت رنج میبرن و خلاص شدن دیگه هیچ ضعفی ندارن، قوی هم. نشانه بارزشون هم در قوی بودن اینه که احساس شکست ندارن، چون هدفی نچیده بودن که بهش نرسن شکست بخورن. یه جمله خیلی شنیدین، خیلی منم بدم میاد این جمله، تلویزیونم خیلی میگه، من نمیخواستم اینطوری زندگی کنم، من یه هدفایی داشتم، اصلا تو کی گفته بود هدف بشینی بس زندگی؟ تو وا میدادی به شرطی که هدف اصلی رو پیدا میکردی. بقیهش اونه که خوشبخت میکنه، اونه که لذت میده، اونه که تر و تازه میکنه. تو همش خودت هدف چیدی به اینا برسی، نمیرسی. معطی اعطا کننده اوست، فقیر ماییم. وقتی تو واسه امورات مختلف هدف میچینی برخلاف اون هدف اصلی، نمیرسی، احساس شکست میکنی. مؤمن جلو آخر هدفش الله تعالی است، بقیه اموراتش اسمش هدف نیست، اسمش برنامه است. برنامه داره. من واسه این که زندگیم قشنگ میشه برنامه، من واسه این که ورزشم خوب باشه برنامه دارم، من برای این که مثل حیوانات محترم زندگی نکنم انسانی باشم برنامه دارم، من برای این که شاد باشم برنامه دارم. هدف که معلومه، هدف قرب الهیه، اصل من اوست، گم شده من اوست، بقیه چیزا برنامه است. چرا میگیم برنامه؟ چون اگر برنامه‌ای به هم بریزه برنامه جایگزین میشه برش گذاشت، ولی اگه هدفی به هم بریزه هدف جایگزین نداره، احساس شکست انسانو میگیره. درسته؟ اللهم صل علی محمد.